ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. مقام‌های سوریه استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان بشار اسد را تکذیب کردند. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌گوید طی 2 ماه آینده نظارت و کنترل بر عملکرد مطبوعات افزایش می‌یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار داد که صنعت خودرو ایران در آستانه بحران قرار گرفته است. 2 مقام سوریه استفاده ارتش این کشور از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان مسلح بشار اسد را تکذیب کردند. مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی پیشتر اعلام کرده بودند که دولت سوریه احتمالاً از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز از سوریه خواسته به بازرسان سلاح شیمیایی اجازه ورود بدهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شریف شداده، یک مقام سوری، اتهام آمریکا را دروغ نامید و آن را با ادعای مربوط به وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق پیش از حمله به آن کشور مقایسه کرد. معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار خودکنترلی مطبوعات شد و گفت طی 2 ماه آینده نظارت و کنترل این وزارتخانه بر عملکرد مطبوعات افزایش می‌یابد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد جعفر محمدزاده درباره وظایف رسانه‌ها در روزهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری گفت ایجاد شور و نشاط برای حضور حد اکثری مردم در پای صندوق‌های رأی و همچنین کمک به مردم برای انتخاب اسلحه از جمله این وظایف است. وزیر صنعت، معدن و تجارت هشدار داد که صنعت خودروی ایران در آستانه بحران قرار گرفته است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، مهدی غزنفری گفت وضعیت خودروسازی به دلیل مشکلات مختلف آنان بسیار بغرنج و پیچیده تر از سال قبل شده است. وزیر صنعت گفت پایین بودن قیمت خودروها توسط سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کنندگان، خودداری بانک مرکزی از پرداخت ارز و عدم اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها از دلایل این بحران هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت از نمایندگان مجلس و اعضای شورای رقابت خواست با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها به رفع مشکلات صنعت خودرو کمک کنند. پلیس دریایی سومالی اعلام کرد که 5 کشتی ایرانی را همراه با 78 سرنشین به دلیل ماهیگیری غیرقانونی در آب‌های شمال شرق این کشور بازداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس دریایی پانتلند سومالی نیز این کشتی‌ها را روز 3 اردیبهشت در خلیج عدن توقیف کرده است. این گزارش حاکی است که 12 شبه نظامی سومالیایی هم که از سوی ایرانی‌ها به خدمت گرفته شده بودند، در این 5 کشتی بازداشت شده‌اند. دولت منطقه نیمه خودمختار پانتلند سومالی در شمال این کشور در بیانیه ای اعلام کرد که دستگیر شدگان در دادگاه محاکمه خواهند شد. ایران هنوز در این خصوص واکنشی نشان نداده است. و خبر آخر این که آمار کشته شدگان حادثه ریزش یک ساختمان در حومه داکا پایتخت بنگلادش به بیش از 300 نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، احتمال دارد که بین 300 تا 400 تن هنوز در زیر آوار این ساختمان 8 طبقه به دام افتاده باشند. تا کنون حدود 40 تن زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند. ریزش این ساختمان که محل استقرار کارگاه‌های متعدد بوده، بدترین حادثه صنعتی در تاریخ بنگلادش گزارش شده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت 6 باشید با اجرای همکارم نیوشا بقراطی.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش
بیخود. ساعت 6، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
معنی چرا اصلا از بندر منگه؟
کلمت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
سلام میکنم به شما، خوش اومدید به یک برنامه ساعت 6 دیگه. همراه شما هستیم در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران. من نیوشا بقراطی هستم در یک عصر جمعه دیگه، در یک برنامه زنده مستقیم رادیویی دیگه همراهی میکنیم شما رو. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. از 88 تا 92، از خرداد تا خرداد. 4 سال پیش در چنین روزهایی ایران آماده می‌شد تا یکی از حادثه‌سازترین وقایع تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی رو تجربه کنه. انتخابات ریاست جمهوری 1388. یک دوره انتخاباتی از خرداد 88 و تمامی حاشیه‌های خونبارش می‌گذره و موعد انتخاباتی دیگر فرا رسیده. این بار با رنگ و بویی متفاوت. انتخاباتی که برای نخستین بار در حدود 16 سال گذشته بدون حضور پررنگ اصلاح طلبان برگزار میشه. اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از تولد و افول جنبش سبز و انتخاباتی که بازیگران عرصه جامعه مدنی پشت میله ها در اون نقشی کم رنگ تر از گذشته دارند. همزمان با نزدیکتر شدن موعد انتخابات، حرف‌هایی به گوش می‌رسه که نشان از تمرکز بیش از پیش حکومت بر مسائل امنیتی و اداره و کنترل شرایط داره. وزارت ارشاد امروز اعلام کرد که نظارت بر رسانه‌ها در زمان انتخابات افزایش پیدا می‌کنه. و چندی پیش هم حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، خبر از آمادگی نیروهای تحت فرمانش برای مقابله با به تعبیر او فتنه انتخاباتی داده بود. و در این میان محمود احمدی نژاد هم که در دوره پیش دوشادوش حاکمیت در مقام ریاست جمهوری جبهه داشت، این دوره به نظر میرسه رو در روی حاکمیت سنگر گرفته. همه اینها و بیشتر ما رو برون داشت تا امروز در برنامه ساعت ششم از شما بپرسیم و بشنویم تفاوت‌ها و شباهت‌های دو انتخابات رو، از 88 تا 92، از خرداد تا خرداد. 00420221122454 شماره تلفن برنامه ساعت ششم که از همین الان مثل هفته‌های گذشته، مثل تمامی جمعه‌ها باز به روی شما، و همینطور ایمیل 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com در اختیار شماست برای ارائه نظرهاتون یا پرسشاتون. صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم میتونید چک بکنید و زیر پست مرتبط اونجا نظرتون رو بنویسید. تکرار میکنم شماره تلفن تماس رادیو فردا رو هست 00420221122454. رای دهندگان در این 4 سال چه تفاوتهایی کردند، آرایش سیاسی و بازی قدرت چگونه چرخشی داشته و جامعه مدنی کجاست؟ آیا امکان کمپین‌های خیابانی مثل تجربه 4 سال پیش وجود داره؟ همین الان میتونید گوشی تلفن رو بردارید و شرکت بکنید در برنامه امروز ما در رادیو فردا، برنامه ساعت ششم. امروز در برنامه ساعت ششم همکارم مراد ویسی ما رو همراهی میکنه، خبرنگار سیاسی رادیو فردا، که بر مسئله انتخابات و مسائل سیاسی حواشی اون به طور ویژه کار کرده و اون رو تحت نظر داشته. آقای ویسی عزیز، مراد جان به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایی.
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم مراد، اگر که موافقی از بخش حاکمیت شروع بکنیم. این دوره همونطور که میدونیم آقای احمدی نژاد سیاستهاش، صحبتهاش و اساساً حضور سیاسیش نسبت به دوره پیش تفاوتی آشکار داره. میخواستم در ابتدا برامون یه توضیحی بدی که این تفاوتها یه مقداری اگر میشه، یعنی در واقع این تفاوتها رو اگر میشه یه مقداری بشکافی برامون، و بعد ببینیم که این تفاوتها نسبت به 4 سال پیش چه تأثیری داره بر کلیت حادثه انتخابات در ایران در سال 92.
من ابتدا یه تصویر کلی ارائه کنم از اینی که چه تغییرهای رخ داده، بعد اگه یک به یک مایل بودید میتونیم بریم صحبت کنیم.
خواهش میکنم.
یه سری تغییرات تو ساختار حقوقی انتخابات نسبت به دفعه قبل رخ داده. مثلا هیئت‌های اجرایی اضافه شده، هیئت اجرایی مرکزی انتخابات که کمک میکنه وزیر کشور. انتخابات داره با انتخابات شوراها برگزار میشه، این باز یه تغییره. در سطح عامه مردم نسبت به این یک شایعاتی وجود داره که این ممکنه به لحاظ حقوقی آخرین انتخابات ریاست جمهوری باشه و ایران بره به سمت انتخاب رئیس قوه مجریه توسط پارلمان.
یعنی این هم در واقع واکنشی به صحبت آقای خامنه‌ای که گفته بود احتمال داره که
تغییراتیه که در ساختار حقوقی انتخاباته و شایعاتیه که مربوط رو به ساختار حقوقی انتخابات. یه تغییراتی هم در ساختار حقیقی قدرت رخ داده، از جمله اینی که در سطح حکومت یک شکافی به نظر میاد به وجود اومده. اصولگراها که قبلا متحد بودن الان به نظر میاد به دو گروه بزرگ، مخالفین و موافقین محمود احمدی نژاد تبدیل شدن. از اون طرف با توجه به اینکه هنوز احتمال حضور اصلاح طلب ها وجود داره، ممکن انتخابات سه قطبی بشه با حضور اصلاح طلب ها، جناح آقای احمدی نژاد و جناح مخالف آقای احمدی نژاد. در مورد مردم هم ما تصوری هنوز نداریم چون نظرسنجی دقیقی نیست، معلوم نیست مردم به چه سمتی میره رأیشون یا چقدر اصولا رأی خواهند داد. بعضی از موارد دیگه هم که باز نسبت به انتخابات قبلی متفاوته اینه که صدا و سیما معلوم نیست مناظره ها رو مثل دفعات قبل برگزار بکنه، هنوز تصمیم نگرفتن. ضمن اینی که نسبت به دوره قبل هم یه تفاوت دیگه وجود داره که ابهام در تعداد نامزدها و سمت و سوی سیاسی نامزدها هست. اینها مجموعا سرفصل های تفاوت این انتخابات با انتخابات قبلیه. حالا شما هر کدومش رو خواستید یکی یکی میتونیم بس کنیم.
خواهش میکنم اگر موافقی از همون حاکمیت شروع بکنیم، ببینیم که این جبهه‌گیری متفاوت آقای احمدی نژاد یا شاید جبهه‌گیری متفاوت دیگر دستاندرکاران قدرت و مسئولین جمهوری اسلامی در مقابل رئیس جمهور ایران چه تأثیری داره روی کلیت انتخابات.
درست، در انتخابات قبلی تمایل عمومی جریان حاکم در ایران این بود که آقای احمدی نژاد انتخاب بشه و آقای موسوی و آقای کروبی مقابلش بودن، یک قطبندی دو شکلی شده بود. الان به نظر میاد آشکارا در سطح حکومت حداقل دو جریان عمده وجود داره و این دوچار شکاف شده، اگر نگیم کدومی کهش برتر هست. یک جریان نزدیک به دولت و آقای احمدی نژاد هست که گفته میشه آقای مشایی ممکنه نامزدش باشه. جریانات دیگه اصولگرا که اسامی مختلفی بر اونها گذاشته میشه که ما نمیدونیم این قضاوت رو انجام بدیم. بعضی ها میگن اصولگرایان منتقد دولت، بعضی ها میگن اصولگراهان نزدیک به آیت الله خامنه ای. هرچه هست و چه مشترک اونها مخالفت با محمود احمدی نژاد هست. و الان که اصلاح طلب ها احتمال حضورشون در انتخابات خیلی زیر سایه ابهام و تردید هست، ممکنه همین اختلافی که در درون جریان حاکم اصولگرا وجود داره، یعنی موافقین و مخالفین محمود احمدی نژاد، این به قطبندی اصلی انتخابات هم تبدیل بشه.
متشکرم. مراد ویسی در استودیو خبر رادیو فردا همراهی میکنه ما رو امروز. شما میتونید صحبت بکنید درباره انتخابات، انتخابات پیشرو و تفاوتهاش با انتخابات پرحاشیه سال 1388، انتخابات ریاست جمهوری سال 88. شماره تلفن رادیو فردا هست 00420221122454 برای تماس مستقیم شما، و ایمیل برنامه هم هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. برای ما مهدی نوشته به نظر من انتخابات امسال با 4 سال قبل تفاوتی نکرده و در هر دوش احتمال کودتا وجود داشته، با این تفاوت که بار گذشته کودتا کردند که چیزی تغییر نکند، ولی در حال حاضر دولت می‌خواهد کودتا بکند که همه چیز را به هم بزند. از طرف دیگه دوست دیگرمون امید برامون نوشته جامعه هر چقدر هم که پیشرفته باشد بدون ابزار آگاهی دهنده در جایگاه خود ثابت میماند و نمیتواند پیشرفتی داشته باشد. آنچه که میتواند ابزاری برای آگاه سازی جامعه از آنچه درونش اتفاق میافتد باشد، مطبوعات آزاد به عنوان یکی از ارکان دموکراسی است. مطبوعاتی که بدون ترس به نقد بپردازد میتواند به نحو بسیار شایسته‌ای باعث پیشرفت جامعه و اصلاح نابسامانی ها شود. این بخش اول ایمیل طولانی بود که امید برامون محبت کرده و فرستاده به 6@radiofarda.com. بریم اولین شنونده رو بگیریم در برنامه. سامان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا از ایران. سامان عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که ما رو همراهی میکنید.
الو، درود به شما.
درود بر شما سامان عزیز. از شما میپرسم اولین شرکت کننده برنامه امروز ساعت ششم، به نظر شما انتخابات این دوره، انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با سال 88 چه تفاوتی داره؟
من نکته ای که در ذهنم رسید که متاسفانه جریان اصلاح طلب یه جای واحدی نداره و خیلی مثل جریان اصولگرا دارن دچار این تفرق آرا میشن. به نظر بنده باید اینها اگه میخوان یه حرکتی صورت بگیره و شما هم بتونید واقعا پول پیش داشته باشید و بیمیستین و بیان پشت اینا باید یک رأی باشه و از همون حمایت بشه تا بتونن به یک سر و سامون برسن. به هر حال نکته ای که هست اینه که متاسفانه این تشدد آرایی که وجود داره باعث شده که نه بچه های معترض، بچه هایی که آزادی خواهن ندونن کدوم طرف برن. اگه بشه یک چیزی رو شما مثلا اعلام بشه واقعا یک کاندیدا و نامزدی و همه مثل سال 88 دورش چمچه فوقش دو تا بیشتر نباشن دیگه، نه که الان 10 تا شاید اصلاح طلب اومده باشن هر کدوم با یک گرایشی و یک فکری و یک ادعاهای هم دارن. جریان آزادی خواب نظر بنده باید پشت سر یک نفر بره، اون رو هم باید شما هدایت کنید و معرفی کنید تا بتونید ازش استفاده.
ممنونم دوست عزیز، البته من این توضیح رو باید بدم مثل همیشه که رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه ی آگاهی دهنده و خبر رسان عمل میکنه در تمامی اتفاقات سیاسی از جمله انتخابات پیش رو، همونطوری که در دوره های پیشین انتخاباتی بوده. از هیچ کاندیدای خاصی رادیو فردا حمایت نمیکنه، از شرکت کردن در انتخابات یا شرکت نکردن در انتخابات حمایت نمیکنه و صرفاً میخواییم که با شما صحبت بکنیم، نظر شما رو بشنویم، انعکاس بدیم، نظر کارشناسان رو برای شما انعکاس بدیم. ممنونم از اینکه با ما صحبت میکنید. ایمیل برنامه هست 6@radiofarda.com، این عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظرتون رو بنویسید که تا لحظاتی دیگه بعد از شنونده بعدی که شنیدیم صحبتهاش رو از فیسبوک هم براتون نظرات رو میخونم. و شماره تلفن برنامه هم البته هست 00420221122454. در تهران علی پشت خط ارتباطی زنده رادیو فرداست. علی عزیز به شما سلام میکنم.
سلام به شما و درود به بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
درود بر شما. علی عزیز، میخواستم ببینم که از نظر شما این انتخابات با دوره پیش چه تفاوتی میکنه یا چه شباهت هایی داره؟
به نظر من انتخابات در دو دوره اصلاح طلبی و آقای از کنم خدمت شما احمدی نژاد، اصلاح طلب ها بیشتر روی مسائل سیاسی تمرکز داشتن و تو توسعه سیاسی و اینا بیشتر میخواستن کار کنن، اما در زمان آقای احمدی نژاد رو عدالت اجتماعی و اینکه عدالت اجتماعی رو توسعه بدن به همه جامعه رو این قسمت تمرکز داشتن و در کل هر تاشون منتقد نظام هستن. من فکر میکنم این دو گروه در ظاهر هم با هم باید ائتلاف خودشون رو نشون بدن و متحد بشن، با هم بیشتر میتونن کار کنن و در علیه نظام کار کنن و مردم رو میتونن با این داد بکشنن توی خیابون و جدا جدا عمل کنن. فکر میکنم از قدرتشون کاسته میشه.
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید و نظرتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتید. علی از تهران بود روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برای ما علیرضا نوشته وقتی نماینده من در جمع نامزدها نباشد به چه درد می‌خورد انتخابات؟ همه انتخاباتی که تا به حال برگزار شده نمایشی و انتصابی بوده. در صفحه فیسبوکمون زیر پست مرتبط در صفحه فیسبوک رادیو فردا. محبوبه هم در واقع هم نظر هست با شنونده دیگمون علیرضا و برامون نوشته نمایش همان نمایش است، فقط آن موقع امثال نداها زنده بودند و الان دیگر نیستند. سال 57 همه دنیا دست به دست هم دادند تا شاه را سرنگون کنند و الان هم به دنبال حفظ نظام به هر قیمتی هستند. این نمایش بالاخره از کنترل خارج می شود، شک ندارم. محبوبه نوشته در صفحه فیسبوک ما عدد 6@radiofarda.com هم ایمیلیه که میتونید نظرتون رو بهش بفرستید. خب مراد، شنیدیم نظرات دوستانیو که توی برنامه تا اینجا نظر دادن. اگر موافقی فعلا به این تفاوت‌ها به طور در واقع فهرستوار اشاره کردی، یه مقداری بیشتر بشکافیمشون و بعد بریم وارد مسائل تحلیلی بیشتر بشیم. یکی این که قطب‌های سیاسی رو اگر که ممکن باشه می‌خواستم برامون یه مقدار توضیح بدی، قطب‌های سیاسی که در انتخابات 88 وجود داشت و امسال در انتخابات 92 وجود داره، چه تغییراتی کرده و چه تأثیری داره در کلیت پدیده انتخابات ریاست جمهوری؟
چیزی که تا الان دیده میشه، مهمترین تفاوتی که وجود داره، اونجا رقابت بین اصلاح طلبها و نامزد مورد حمایت حکومت و اصولگراها بود، اینجا رقابت اصلی فعلا بین دو جریان اصولگرای موافق و مخالف محمود احمد نژاد هست. معلوم نیست که اصلاح طلبها در چه سطحی وارد انتخابات میشن. این اون اختلاف اصلی هست. در
اجتماعی همینجا چون به سطح حضور اصلاح طلبا اشاره کردی، یه پرانتز باز بکنیم و بگی که تا اینجا گزینه‌هایی که اصلاح طلبا دادن، به عنوان تو که سالها از نزدیک دنبال کردی مسائل داخلی ایران رو، مسائل سیاسی ایران رو، واقعا در چه سطحی هستن از لحاظ سیاسی؟ آقای عارف تا اینجا رسما کاندیداتوریش رو اعلام کرد، آقای حسن روحانی رو نمیدونیم واقعا آیا باید در جبهه اصلاح طلبا به طور مشخص به حساب بیاریم یا نه، و یکی دو نفر دیگه، میشه توضیحاتی بدی؟
ببینید، دستبندی که خودشون انجام میدن، تمامی اصلاح طلبها از جریانهای مختلف و طیفهای مختلف گفتن که نامزد اجماعیشون محمد خاتمی هست. اگر محمد خاتمی بیاد اینها حاضر نمیشن.
این اونم سکوت کرده تا اینکه آقای خاتمی
با در دیدارهایی که انجام شده سکوت کرد. بعد گزینه بعدیشون که بین اصلاح طلبهایی مثل مشارکت، مجاهدین انقلاب و کارگزاران مشترک است، آقای هاشمی رفسنجانی هست که گفتن اگر آقای خاتمی نشد آقای هاشمی رفسنجانی بیاد، که آقای هاشمی هم اینجوری که مشخص هست خواهان این هست که آقای خاتمی بیاد. در دو سه روز گذشته نوع صحبت‌های آقای هاشمی که گفته که کاندیدایی بیاد که وجهه داخلی و وجهه بین‌المللی داشته باشه، تعبیر به این شده که منظورش آقای خاتمی است. اما این دوتا که اینطور که حسین مرعشی که با هر دوی این افراد با ما رئیس جمهور کار کرده گفته، این دو نفر نمیان. حسن روحانی هم که نامزدیشو در انتخابات اعلام کرده گفته این دو نفر نمیان. موقعی که این دو نفر نیان، تا حالا نیامدن، افراد مختلفی از درون اصلاح طلبها گفتن که ممکنه بیان. حسن روحانی رفته ثبت نام کرده، کواکبیان ثبت نام کرده. حرف از این هست که یک اجماع، یک ائتلاف سگانه هم از اصلاح طلبها بعد از نیامدن آقای خاتمی و آقای هاشمی اعلام حضور بکنه، شامل مهرعلیزاده، عارف و اسحاق جهانگیری که وزرا و معاونین سابق دولت خاتمی بودند. هر کدوم از اینها مدعی هستند که خب نزدیکتر هستند به رأس هرم تصمیم گیری اصلاح طلبا، یعنی محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی. اسحاق جهانگیری گفته من اگر آقای خاتمی و آقای هاشمی نیان، بحث اومدن من جدی‌تر میشه. مهرعلیزاده گفته اگر آقای خاتمی نیاد من مورد اجماع هستم. کواکبیان اومده گفته اصلا اینطور نیست، من مورد اجماع هستم. به نظر میاد بعد از نامزدی مثل محمد خاتمی دوچار تفرقه میشه این دیدگاه، یعنی اجماعی وجود نداره. که اصولاً دو تا تفاوت عمده وجود داره، اینی که اصولاً بعد از نیامدن محمد خاتمی آیا اصلاح طلب ها میتونن یک نامزد رأی‌آور و جدی داشته باشن، و دوم اینی که اون نامزد کی هست. بر سر این دو تا مقوله بین اصلاح طلب ها اختلاف جدی وجود داره.
حالا برگردیم به همون قضیه که داشتیم صحبت میکردیم، نوع آرایش سیاسی و قطب های سیاسی که وجود داره.
خب در مقابل این قطب های قطب دیگه ای که وجود داره، اصولگراها هستن که میدونی در ایران اصولاً مستقل ها خیلی پر رنگ نیستن، یا به اصولگراها یا به اصلاح طلبها نزدیک هستن. در بین اصولگراها هم دو تا حداقل دو شکاف جدی وجود، یک شکاف جدی وجود داره که به دو گروه تقسیم میکنه. جریان دولت که مخالفینش معتقد هستن جریان فتنه هست، اسمی که روش گذاشتن، و معتقدن اسفندیار رای مشایی لیدر فتنه هست، لیدر انحراف ها، جریان انحراف میگن. بله، این جریان دولت دستش هست، ولی بقیه نهادهای اصلی انتخابات خیلی زیر کنترل این نیست. هیئت‌های اجرایی، فرمانداری‌ها و وزارت کشور تا حدودی زیر کنترل این جریان است. گفته میشه نامزد اصلیش اسفندیار رحیم مشایی است، ولی با توجه به مشکلاتی که ممکنه بر سر راه تایید صلاحیتش وجود داشته باشه، از افراد دیگه‌ای از این جناب برای نامزدی اسم برده میشه، مثل علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی، غلام حسین الهام و افراد دیگه‌ای، حتی مشتبه سمر هاشمی. در مقابل اینها اصولگرایان منتقد دولت وجود دارن که اونها هم دسته‌بندی‌های مختلف دارن که حداقل دو تا دسته‌بندی بزرگ بینشون هست، ائتلاف سه‌گانه و ائتلاف پنجگانه. ائتلاف پنجگانه دو تا از مشاوران آیت الله خامنه‌ای هستن و شهردار تهران، یعنی محمد باقر قالیباف شهردار تهران، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای و غلام علی حداد عادل مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای. به نظر میاد این پررنگتر به لحاظ خبری ظاهر شده. در مقابلش یک ائتلاف پنجگانه وجود داره که به طور ساده اگر بخوایم بگیم چه جریانی رو در ایران نمایندگی میکنه، به راست سنتی که در ایران گفته میشه نزدیکتر هست. افرادی هم که اونجا نامزد هستن، محمد رضا باهنر هست، ابو ترابی هست، نایب رئیس مجلس، منوچهر متقی هست، عیسی آل اسحاق هست و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور. هر کدوم از این ائتلاف سگانه و پنجگانه هم گفتن در 17 اردیبهشت یا همون حوالی که ثبت نام انجام میشه، اگر نظرسنجی بین خودشون نشون بده که کی باید نامزد بشه، یکی از پنجگانه ها نامزد میشه و یکی هم از سگانه ها.
خب بسیار خب، حالا برمیگردیم دوباره میخوایم صحبت بکنیم بعدش در مورد تأثیری که حالا این قطب‌بندی ها، قطب‌های سیاسی، آرایش سیاسی داره بر کلیت انتخابات امسال، انتخابات 92 چطور متفاوتش میکنه از انتخابات پیش یا چند انتخاباتی که پشت سر گذاشته ایران طی سالهای گذشته. بریم یه سری بزنیم دوباره به شنوندگان رادیو فردا. نیما رو از عراق داریم روی خط ارتباطیمون، 00420221122454 شماره تلفن ماست. نیمای عزیز سلام میکنم به شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغلاتی و کارشناس محترم برنامه.
درود بر شما. نیمای عزیز، به نظر شما انتخابات پیش روی ریاست جمهوری های تفاوتی با انتخابات قبلی داره و اگر داره شما اون رو در چی میبینید؟
آقای بغلاتی، به نظر من این انتخابات در واقع 92 بسیار پرنشادتر در واقع از طیف های مختلف جناح های سیاسی شرکت می کنن. در واقع اون حیات واقعی سیاسی رو ما می تونیم ببینیم و اون مسائل 88 به نظر من دیگه اتفاق نمی افته.
خب چطور الان که جناح ها کمترن نیمای عزیز؟ نیما جان الان که این جناهایی بله. که شرکت میکنن محدودترن، در واقع این دایره کسانی که بازیگران اصلی انتخاباتن این حلقه تنگتر شده، چطور میگید که آرایش سیاسی متنوع‌تره؟
البته آقای بغلاتی، از این نظر که آقای هاشمی رفسنجانی پسر ایشون اعلام کردن که تا چند دیگه برای کاندیدا شدن اعلام میکنن، اعلام حضور میکنن و رفته رفته در واقع افراد بیشتری ابراز تمایل خواهند کرد به نظر من. و من هم آقای هاشمی رفسنجانی رو برای ریاست جمهوری بسیار خوب لایق و شایسته میدونم از هر نظر.
ممنونم از شما نیمای عزیز، متشکرم که شما نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا برای ما اشکان از ترکیه ایمیل زده به 6@radiofarda.com و نوشته به گمان من و با توجه به نتایج نظرسنجی های شبکه های اجتماعی اکثریت جامعه گزینه تحریم را برگزیدند. اگر این تحریم فعال باشد میتواند کمک به مشروعیت زدایی از حاکمیتی کند که با مشکلاتی به مراتب بیشتر از 4 سال گذشته روبروست. البته خب حالا ما در مورد اینکه شرکت در انتخابات یا عدم شرکت در اون چه تأثیراتی داره برنامه داشتیم، حتما تا یک ماه آینده که تقریبا یک ماه آینده که موعد انتخابات هست، یک ماه خورده یه دیگه، باز هم برنامه خواهیم داشت. اگر که نظری دارید در مورد نوع تفاوت‌ها و شباهت‌هایی که این انتخابات با انتخابات پیشین داره، دوست داریم که اون رو بشنویم در این برنامه. کمال از تهران روی خط ارتباطی رادیو فرداست. سلام می‌کنم به شما آقای کمال عزیز، ممنونم که ما رو انتخاب می‌کنید.
با سلام به شما، وقتتون بخیر. به نظر من این انتخابات به مراتب پیچیده‌تر از انتخابات قبلی هست، چون که در انتخابات قبلی شاید طرفین اصلی انتخابات و رقبای اصلی مشخص بودن، این انتخابات هنوز هیچیش مشخص نیست و به نظر من از نوع گروهایی که اومدن توی این انتخابات به نظر من شاید یه مقدار بتونیم بگیم تنوع بیشتری داره. مثلا آقای روحانی تقریبا به نمایندگی از آقای هاشمی میان، شخصیت‌هایی مثل آقای عارف که معاون اول آقای خاتمی بودن تقریبا به نمایندگی از اصلاح طلبان دولت نمایندگی خودشو داره. اصولگراها نتونستن با هم دیگه توافق داشته باشن و تعداد خیلی کثیری کاندید شدن. نکته مهم در مورد انتخابات این هستش که این انتخابات برخلاف انتخابات قبلی که گفتگوهای انتخاباتی یک شکل خاصی داشت، یعنی یک طرف دولت بود و یک طرف نامزدهایی که میخواستن کاندید شده بودن، بر سر عملکرد ضعیف دولت بود و گفتمان اصلی انتخابات این بود نامزدها سالهایی را از این دولت میپرسیدن، انتقادها رو مطرح میکردن و دولت هم سعی میکرد در بعضی زمینه‌ها پاسخگو باشه. اما این انتخاباتی که الان پیش رو هست اصلا گفتمانش مشخص نیست و هنوز مطالبات خاصی از طرف مردم شاید در دست کاندیداها نباشه که بدونن کدوم مطالبه بیشتر مورد توجه مردم هست و فکر میکنم شاید در آینده مشخص بشه که این گفتمانی که پایه و اساس انتخابات سال 92 رو شکل میده چی هست. و مسئله بعدی این هم هستش که به نظر من رقبا خیلی جدیتر حاضر شدن در انتخابات، یعنی مثلا کاندیدای دولت اونجور که مشخص هست از ماهای قبل تلاش داشته برنامه‌ریزی کرده باشه برای انتخابات و بعضی از نامزدها هم اینطور که گفته میشه شاید مثلا یک سال هست که به صورت چراغ خاموش ستادهاشون رو در شهرهای مختلف ایران فعال کردن و آماده میشن برای برگزاری انتخابات. به نظر من فکر میکنم که رقابت خیلی شدیدی خواهیم داشت و احتمالاً برخلاف انتخابات 88 تعداد کاندیداها به همین میزان باقی بمونه، من فکر میکنم که انتخابات حتما به دور دوم میره.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای کمال عزیز، ممنون که نظرتون رو دیدگاهتون رو با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا در میون میگذارید. علی برای ما در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته تفاوت‌های این دوره با دوره پیش: آگاهی به توانایی حکومت در تغییر گسترده آرا، عدم کارایی لابی‌های حکومتی در تحمیل یک شخصیت مطیع ولی مقبول و توانا. توضیح داده که در دوره قبل احمدی نژاد وجود داشت و محصول یک دوره طولانی سرمایه‌گذاری و جریان‌سازی بود و این بار لاریجانی آلترناتیو مناسبی برای حکومت بود که احمدی نژاد او را ترور سیاسی کرد. گذشته از این شکاف جدی در بالا که واسم توضیح داده در دوره قبل اساساً همه حول احمدی نژاد متحد بودند و حمایت علنی رهبر هم مزید بر علت بود، فضای امنیتی مسلط و چند نکته دیگه که حالا طولانی هستش در این حدش رو تونستم من تو این برنامه مطرح بکنم. ممنونم از علی، ممنون از شمایی که در برنامه شرکت میکنید، نظرتتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون میگذارید. به 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com هم ایمیل زده مژده و نوشته تا انتخابات قبلی حکومت بر این باور خوش بود که مردم را آنچنان در مشت دارد که میتواند از آنان همیشه سوء استفاده کند و از کاندیداها صرفا برای تحکیم حکومت استفاده میکرد. اما دوره قبل انتخابات این باور را برهم زد و حکومت دریافت از دست دادن قدرت میتواند در چشم به هم زدنی اتفاق بیفتد. حالا این بار صرفا میخواهد این دوره را به هر نحوی که هست بگذراند تا با ذوب شدگان خودی فکری نو و محدودتر برای دوره های آینده بیاندیشد. مژده نوشته به 6@radiofarda.com. خب مراد عزیز، شنیدی این صحبت ها رو؟ میخوام که در اتفاقا در مورد این مسئله ای که مردم کجا هستن، بدنه اعتراضی آیا میتونه وجود داشته باشه به عنوان یک پتانسیل یا نه صحبت بکنیم. پیش از اون میخواستم که سوالی که مطرح شده بود، این که این قطبایی که بهش اشاره کردی چه تأثیری بر روند انتخابات داره، چه تأثیری بر کلیت فضای انتخابات میتونه داشته باشه؟
خب ببینید، این قطب‌بندی ها باعث میشه که امکان اینی که فضای فراهم بشه که جناح‌های مختلف در درونش با هم دیگه رقابت بکنن وجود میاد و اینی که اصولاً چه مقدار از اون چیزی که در بین مردم رایج هست مربوط به افشاگری‌های درون حکومتی. هر چقدر شکاف در درون نهادهای حاکمیتی باشه، مثل اختلاف که الان بین اصولگرایان هست، خب امکان این که طرفین از اطلاعات و داده‌های حکومتی علیه همدیگه استفاده بکنن وجود داره. همین اتفاقی که این روزها می‌بینیم در سخنرانی‌های محمود احمدی‌نژاد داره اتفاق می‌افته. و اگر نه بین حاکمیت و بین جناح مخالفی باشه که خارج از حکومت است، اون یک مقدار تفاوت میکنه، چون دو طرف دسترسی مشترک و واحدی به اطلاعات و داده ها ندارن. به همین دلیل اگه دقت بکنید بین اصلاح طلبا و حاکمیت الان مبنایی که وجود داره، گفتمانی که وجود داره، از نوع افشای اطلاعات و بگم بگم به اصطلاح عادیش نیست، ولی بر بین نهادهای حکومتی است. راجب اعتراض ها و وضعیت بعدش، واقعیتش یک اصلی رو باید دقت کرد. معمولا جنبش های اجتماعی قابل تولید و ساخت و سفارش نیستن. مثلا از قبل تصور به این میشه که اگر رأی نامزدها خونده نشه یا مثلا به تصور بعضی ها تقلب بشه، ممکنه مثل سال 88 ما شاهد یک اعتراضات خیابانی بشیم. جنبش های اجتماعی معمولا کثیر الاله هستن، دلایل مختلفی دارن، در یک نقطه زمانی این دلایل به هم میرسن، یا عامل شتابزایی میاد به شکل جنبش اجتماعی بروز میکنه. نمیشود در مورد وجود یا عدم وجود یک جنبش اعتراضی بعد از انتخابات امسال مثل سال 88 قضاوت کرد. ممکن است باشد، ممکنه نباشه، ولی یک پیشفرضی که برای اعتراضات سال 88 وجود داشت، معترضین میگفتن در انتخابات تقلب شده. این رو اگر بخوایم در انتخابات فعلی ببینیم، دو تا وضعیت متفاوت به ما میده. اگر رقابت بین نامزدی از حکومت و مخالفین و منتقدین مثل اصلاح طلب‌ها باشه، چون امکان این که تصور میشه که امکان این که حکومت بتونه ساختار اجرایی و نظارتی انتخابات دستش باشه یک بیشتر هست، تصور به اینی که حکومت بتونه دست ببره در آرا بیشتر هست، ولی ما واقعیتشو نمیدیم، تصور هستین. ولی اگر رقابت بین جریان احمدی نژاد و جریان مخالف احمدی نژاد در حکومت بشه، امکان دست بردن در آرا به لحاظ اجرایی یک مقدار سخت‌تر میشه. چرا؟ چون کسانی که انتخابات رو اجرا میکنن هیئت‌های اجرایی هستن، فرماندارها، استاندارا، ستاد انتخابات و وزارت کشور و شورای نگهبان. و چون رقابت هست بین دولت و جریان مخالف دولت در حکومت و هر کدوم از این دوتا جریان در هیئت‌های اجرایی و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها وزارت کشور آدم دارن، به اصطلاح ساده قضیه 50-50 بین موافقین و مخالفین احمدی‌نژاد وزارت کشور تقسیم شده و هیئت‌های اجرایی و استانداری‌ها، امکان این که این دوتا بتونن دست ببرن در آرا علی همدیگه کاهش پیدا می‌کنه. ولی به لحاظ نظری اگر طرفداران حکومت یک کاسه باشن مثل سال 88، به لحاظ مفروض اجرای سیستمی که دست بردن در آرها بیشتر میشه، منتها ما هیچ خبری ازش نداریم. این اگر شما مایل باشید من این نهادها رو بگم، نهادهایی که موثرن در این بازی، که یا اگر میخواید در فرصت دیگه من بگم.
خواهش میکنم. نه الان خب. اگر که میتونید سرفصل ها رو کوتاه بگی تا بعد
بگید. ببینید نهادهایی که در انتخابات موثرن و میتونن دخالت بکنن، اینجا اگر اینها رو تقسیم بکنیم، تقریبا هیچ کدوم از این نهادهای اصلی در اختیار اصلاح طلبان نیستن. سه تا از این نهادها به شکل نصف و نیمه در اختیار محمود احمدی نژادن، بقیه در اختیار اصولگرای مخالف احمدی نژاد. هیئت‌های اجرایی، فرماندارها، استاندارا، ستاد انتخابات و وزارت کشور و زیر مجموعش بین محمود احمدی نژاد و مخالفینش در حکومت تقسیم شده. یعنی هم موافقین احمدی نژاد در وزارت کشور و هیئت اجرایی فرماندار استان را هستن، هم مخالفینش. ولی بقیه نهادهای مؤثر در انتخابات تقریبا دست مخالفین احمدی نژاده. کدوم ها هستن؟ قوه قضاییه و دادستانی، صدا و سیما، رجال سیاسی و حکومتی بیشتر از اونور حمایت میکنن، شورای نگهبان که دو تا کار مهم انجام میده. اول باید بگه که چه نامزدهایی میتونن در انتخابات شرکت کنن و انتهای انتخابات هم میتونه بگه نتایج انتخابات به لحاظ قانونی مورد تایید هست یا نیست. هیئت‌های نظارت شورای نگهبان، اینها هم باز در اختیار مخالفین هستن. تصور میشه باز مبنای حرفا سپاه پاسداران و بسیج منتقد احمدی نژاد هست. و اون چه که مهمترین نهاد قدرت در ایران هست، یعنی نزدیکان آیت الله خامنه‌ای، ما بر اساس اظهاراتشون میتونیم قضاوت بکنیم، این هست که منتقد محمود احمدی نژاد هستن.
ممنونم از شما مراد عزیز که در این برنامه همراهی میکنیم ما رو. در صفحه فیسبوکمون یکی از شنوندگانمون با اسم مستعار البته نوشته در انتخابات امسال علارغم دوره پیش همه گروه‌ها در یک موضوع با هم اشتراک نظر دارن، آن هم عدم برد نماینده احتمالی معرفی شده توسط دولت خواهد بود. حریف امسال نظام برخلاف دوره قبل اصلاح طلبان نیستند، بلکه دولت و کاندیدای مورد حمایت دولت یا همان جریان انحرافی خواهد بود. در صفحه فیسبوک رادیو فردا برامون ایمیل هم میتونید بزنید. رضا از نقده برای ما نوشته: به نظر من انتخابات این دوره ریاست جمهوری بسیار حساس است برای نظام جمهوری اسلامی، چون نظام باید اجازه ندهد که اصلاح طلبان و جریان انحرافی و جریان فتنه بتوانند در انتخابات شرکت کنند تا منافع نظام به خطر بیفتد. shesh@radiofarda.com. شنونده بعدی رو بریم بگیریم که پشت خط منتظر هست. مصطفی رو داریم از تهران. مصطفی عزیز به تو سلام میکنم و ممنونم که همراه مایی.
خدمت شما سلام عرض میکنم، خدمت شما برنامه
دارید باش. ممنون از شما.
مردم ایران در هر جایی
درود بر شما. مصطفی عزیز، به نظر شما این دوره با دوره پیش چه تفاوتی داره؟
ولی تفاوتش به نظر من شاید مثلا تفاوت همچنانی هم نداشته باشه. میگه که چپان قبلا گفته ممکن این دفعه شهرستانی درگیریه به وجود بیاد، ولی چیزی که مهمه این شاید بارم مردم بدونن حقشونه و با حقشون باید بجنگن تا بتونن بگیرنش. و داره این که میگن که این ها بکنگ مسلحانه میگن که ما به نظر من این که اصلا مردم توی انتخاب شرکت بکنن یا نکنن نمیتونه داره نظام ما یه تعریف مثبت یا منفی باشه، چون اصلا این انقلاب مال مردم، در واقع مردم واگذاشتن چیزی که متعلق به خودشون به واگذاشتن و اونا الان خودشون مالک 100% این ملک میتونن.
ممنونم از شما مصطفی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. شماره تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم در رادیو فردا هست 00420221122454 و سام شنونده بعدی که روی خط داریم. سام عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه مایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغراتی و همکار محترمتون آقای ویسی.
درود بر شما. سام عزیز، شما چطور میبینید در واقع مقایسه این دو انتخابات رو با هم؟
والا این دو تا انتخابات خیلی با هم تفاوت دارن. اول از این که چطور میشه حرف از انتخاباتی زد که هنوز آقای میرحسین موسوی همسرشون و آقای کروبی توی حصر هستن. 800 روز از حصر این سه نفر میگذره. عده زیادی معترض بودن، هیچ وقت توجیه نشدن، هیچ وقت به رسمیت شناخته نشدن. مسببین کشته شدن افرادی که بعد از اعتراضای سال 88 مسببینشون اصلا مشخص نشدن کیا بودن. دادگاه آقای مرتضوی هنوز 3-4 جلسه نشده، مشخص نشد اصلا جریان چی هست. چجور میشه از انتخابات صحبت کرد که هنوز این مشکلات، این اتفاقات حل نشده، برای مردم حل نشده؟ مردم چجور میتونن اعتماد کنن؟ حتی اگر آقای ایکسی هم که به قول معروف طرفدار اصلاح طلبات، حتی اگر بیاد اسمش از تو صندوقا در بیاد، واقعا چجور میشه به این گفت انتخابات؟ شرایط رو ببینید شما، شرایط چقدر امنیتی شده؟ کجا شما میدید 3-4 ماه قبل از انتخابات بیان خبرنگارا ساعت 11-12 شب از دم در خونهشون بیان ببرن 20 روز 1 ماه نگه دارن بدون اطلاع دوستا و خانواده‌شون بیان ببرنشون که انتخابات 3-4 ماه بعد بخواد برگزار بشه؟ عملا ارتباط مردم یه جورایی داره قطع میشه. الان چندین روزه که مردم توی ایران اصلا اینترنت ندارن. چجور میشه حرف از انتخاباتی زد که هنوز مشکلات سال 88 برطرف نشده؟
ممنونم از شما.
این انتخابات میشه اسمش انتخابات گذاشت به نظر؟ اصلا به نظر نمیشه اینجور اصلا حرف از انتخابات زد.
متشکرم از شما. ممنونم از شما سام عزیز، ممنون که با ما صحبت کردید، نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. فریبا از بریتانیا رو بدون معطلی بگیریم. فریبای عزیز سلام میکنم به شما و ممنونم که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو.
سلام، من خواستم بگم که یه شعری تو فارسی هست میگه خانه از پایبست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. مسئله اصلا انتخابات نیست و انتصابات، به جز انتخابات اولی که بنی صدر رئیس جمهور شد بقیه همه انتصابات بوده. شباهت هایی هم که داره این انتصابات با انتصابات های قبلی اینه که همه اینا برای حفظ نظام و حفظ ولایت مطلقه فقیه دارن کار میکنن. بنابراین فقط مردم رو به رکود کشوندن، مردم هر روز بعضشون بدتر میشه، همشون اومدن سر مردم رو کلا گذاشتن، هر کس جیبای خودش رو پر کرد، این میاد اون میره و هیچ انتخاباتی در کار نیست.
ممنونم از شما که نظرتون رو شما هم با ما در میون گذاشتید درباره پدیده انتخابات در جمهوری اسلامی. خانم فریبای عزیز از کشور بریتانیا. مهدی برای ما در صفحه فیسبوکمون نوشته با آمدن آقای خاتمی تمام امیدهایی که در این 4 سال داشتیم میتواند زنده شود و جنبش سبز دوباره به صحنه برگردد. از طرف دیگه یکی از شنوندگانمون نادر از نروژ برامون نوشته با توجه به اینکه سپاه و نیروهای امنیتی از همکنون مدیریت انتخابات را بر عهده گرفتند، چه انتظاری میتوان داشت که اگر آقای خاتمی یا رفسنجانی یا هر کاندیدای دیگری بیایند بتوانند از این انتصابات گذر کنند؟ به نظر من آب در هاون کوبیدن است. همه میدانند در ایران تنها یک نفر تصمیم میگیرد و آن آقای خامنه ایست. نادر از نروژ نوشته به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم، برگردیم با میهمان امروز برنامه‌مون آقای ویسی همکارم در رادیو فردا. می‌خوایم صحبت بکنیم در مورد کنترل بحران در انتخاباتی که پیش رو داریم. حسین از دانمارک، سلام می‌کنم به شما و ممنونم که روی خط هستید همراه رادیو فردا.
جناب آقای بغراتی، من خیلی خوشحالم با عنوان یک نابینا بار سوم با شما تماس میگیرم.
درود بر شما، ما هم خیلی خوشحالیم آقای حسین عزیز که شما همراه ما هستید و در تماس هستید با برنامه ساعت ششم با رادیو فردا.
عرض کنم قبل از هر چیز باید من گاهی گریه میکنم به خاطر اوضاع تأسف بار مردم ایران که چه دست هایی باعث شدن که این بس برای ایران به وجود بیاد. ولی بیشتر نمیخوام هموطنان رو ناراحت کنم و میپردازیم به اصل موضوع. اصل موضوع اینه که واقعا نظام جمهوری اونم به این شکل در ایران بسیار ناگوار بود و حرف علمای قدیم درست بود که با جمهوریت مخالفت میکردن و این انتخابات هم مثل انتخابات بعدی اگه بهتر نباشه بدتر هم هست.
ممنونم از شما، متشکرم آقای حسین عزیز که شرکت کردید در برنامه ما. ممنونم که ما رو گوش میکنید و همراه هستید با رادیو فردا. خب مراد عزیز، اگر که امکان داشته باشه بپردازیم به قضیه کنترل یک بحران احتمالی در سال 92. حالا کسی هم اصلا نمیدونه آیا بحرانی واقعا پیش میاد نمیاد، ولی به هر حال حتما گزینه‌ای هستش که حاکمیت جمهوری اسلامی بعد از تجربه سال 88 که خودشون به عنوان تجربه تلخ سال 88 ازش یاد میکنند، حتما گزینه‌ای هست که در نظر میگیرند. نمونه هاش رو هم از الان میشه، نمادهاش رو در واقع میشه از الان نشانه هاش رو دید، از جمله همین صحبت آقای فیروزآبادی که به اصطلاح آماده هستن برای برخورد با هر گونه، حالا به گفته خودشون و با در واقع ادبیات خودشون، فتنه، یا صحبتی که در وزارت ارشاد همین امروز شده مبنی بر اینکه نظارت بر مطبوعات ایران دوچندان میشه و افزایش پیدا میکنه در انتخابات. میشه برای ما بگی که اگر دنبال کردی این مسئله کنترل بحران رو در این انتخابات، چه اتفاقاتی افتاده داره میفته الان در این زمینه تو ایران؟
ببینید، اولا اون چیزی که به اسم بحران از نو سال 88 هست به دو شکل ممکنه اتفاق بیفته. یکی شبیه سال 88، یعنی اعتراضات خیابانی در اعتراض به دست بردن احتمالی در نتایج انتخابات، که یک اعتراض خیابانی بشه معطوف به اون چیزی که به تقلب معروف است. یک نوع بحران دیگه میتونه ناشی از اختلاف و بحرانی شدن درگیری بین محمود احمدی نژاد و مخالفینش در درون حکومت بشه، به این معنا که اگر نامزد مورد نظر محمود احمدی نژاد یعنی اسفندیار رئیس مشیرت صلاحیت بشه، احتمالش از گفته شده تهدید به عدم برگزاری انتخابات بکنه و حتی استعفا و بدتر از اون افشاگری هایی که میتونه به حیثیت و پرستیژ و آبروی حکومت آسیب بزنه.
خب این چطوری میتونه تبدیل به یک بحران اجتماعی بشه؟ این یک بحران سیاسی است. اتفاقا یکی از دوستانمون، یکی از شنونده های رادیو فردا، سیاوش از خمین، برامون به shesh@radiofarda.com همین الان ایمیل زد و نوشته این بار شکاف عمیقی در رأس قدرت به وجود خواهد آمد که آن شکاف اعتراضات گسترده ای را به تمامی حکومت به وجود می آورد. به نظر شما چطور امکان داره که اگر اون بحران تازه بخواد در رأس به وجود بیاد تسری پیدا بکنه به کف جامعه؟
ببینید، چون دفعه قبل بین اصلاح طلب ها و حکومت بود، به خیابانی شد بین حکومت و مخالفین. الان با توجه که اصلاح طلب ها نقش و حضور کمتری تا امروز در انتخابات دارن، اون چی که پیش بینی میشه اختلاف درون حکومتی در سطح بالا هست. اینی که آیا این اختلاف درون حکومتی به سطح خیابان ها کشیده بشه یا نه، بستگی به دامنه این بحران داره. پیش بینی که کارشناسا و تحلیلگرا تا اینجا انجام دادن با جنبندی اونها، صرف نظر است که ما موافق باشیم یا نباشیم، این هست که محمود احمدی‌نژاد اگر کاندیداش رد بشه احتمالاً تهدید به استعفا، عدم برگزاری انتخابات میکنه. اگر تهدید به عدم برگزاری انتخابات بکنه، اینو باید به وزیر کشور دستور بده. از اون طرف وزیر کشور بین یک دوراهی گیر خواهد کرد. از یک طرف وزیر آقای احمدی‌نژاد، از یک طرف سرتیپ پاسدار و زیر نظر آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح عمل میکنه. این منجر به یک شکافی در اونجا خواهد شد. ممکنه منجر به این بشه که محمود احمدی نژاد یک افشاگری بزرگ انجام بده، ممکنه تهدید به استعفا بکنه. این تصور هم گفته شده که حتی رهبری کشور ممکنه آماده باشه، در حرفایی که نزدیکان رهبر در خبرگزاری فارس و جاهای دیگه گفتن، که رهبر ممکنه آماده باشه یک چیز جایگزینی رو به جای دولت وارد بکنه که بتونه انتخابات رو برگزار بکنه. دیروز مطرح شد در سایت کلمه که وزارت اطلاعات یه سری مدیر روزنامه رو احضار کرده، گفته سپاه داره انتخابات رو برگزار میکنه یا آماده است برای برگزاری انتخابات در صورتی که دولت انتخاب نکنه. همه اینها در سطوح مختلف ممکنه به سطح جامعه کشیده بشه و منجر به چالش اجتماعی بشه. در کنارش البته یک نکته دیگه مطرح شده که محمود احمدی نژاد ممکنه در سطح عالی حکومت با بالاترین سطح و تریبونی که داره بتونه دعوا کنه، ولی در کشوندن مردم پشت سر خودش در یک اعتراض اجتماعی یک تصور روشنی وجود نداره که به چه میزان مثل مهندس میرحسین موسوی و مهدی کروبی چون این قابلیتی رو داشته باشه.
بله، ممنونم. خب ببین مراد عزیز، اگر امکان داره ما بریم چند تا شنونده دیگر رو بگیریم و برگردیم، وقت خیلی زیادی هم تا پایان برنامه نمونده، بعدش به این قضیه کنترل جامعه بپردازیم که خیلی هم مهم هستش و دوست دارم حتما صحبت بکنیم دربارش. علی از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما علی عزیز، ممنونم که همراه مایید.
الو
علی عزیز، به شما سلام میکنم، روی خط رادیو فردا، برنامه ساعت ششم هستید.
سلام، درود بر شما.
درود بر شما علی عزیز. شما چی فکر میکنید در مورد این انتخابات؟ یک بحران احتمالی آیا میتونه وجود داشته باشه، نمیتونه وجود داشته باشه؟ چه تفاوتی با دفعه قبل داره؟
به نظر من قدیمی های زنوباسره خیلی قشنگ گفتن که میگن شده سوالی دلو دلو نمیشه. معنیش هم میشه که به نظر من باید همه رسانه ها، اما شما و بقیه رسانه ها باید متحد بشن، دست به دست هم بدن، از یه کاندید خاصی حمایت بکنن تا اون کاندید به جایی برسه. الان هیچ رسانه ای از کسی حمایت نمی کنه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما. علی جان، من بازم این توضیح رو باید بدم، ما از هیچ کاندیدایی نمیخوایم حمایت بکنیم، نمیتونیم بر اساس چارچوب رسانه‌ای که داریم، هم به لحاظ اخلاقی خودمون قبولش داریم، هم به شکل استخدامی و چارچوب قانون رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حق حمایت از هیچ کاندیدایی نداریم و نمیخوایم همین کار رو بکنیم. ممنونم که با ما صحبت میکنید. محسن از کرمانشاه روی خط ارتباطی رادیو فردا. محسن عزیز به شما سلام میکنم و تفاوت‌های این انتخابات و انتخابات پیشین رو اگر میشه بشنویم.
درود بر شما.
درود بر شما محسن عزیز، میشنم.
من فکر میکنم که در انتخابات 92 جناح در حال ریز شدن هستند و در هر کدوم از جناح افراد متعددی شاخه باز کردن و تنوع خیلی زیادتر شده و نامزدهای مستقلی هم وجود داره نشون از ریز شدن گروه ها و افکار سیاسی است و به نظر من جرأت نامزد شدن در این دوره بیشتر شده.
متوجه نشدم دوست عزیز، متوجه نشدم
جان.
متوجه نشدم جمله آخرتون رو، میشه تکرار کنید؟
به نظر من جرأت نامزد شدن در این دوره بیشتر شده، یعنی تنوع نامزدها خیلی بیشتر از دوره های قبل بوده. این شاخصه این دوره هستش و به نظر من نه اصلاح طلبان و نه جریان آقای احمدی‌نژاد نتونستن به مطالبات مردم پاسخ بدن. هر دوره بیشتر شعار دادن تا اینکه عمل کنن و مطالبات مردم هنوز به قوت خودش باقیه. باید اینا ببینن که مردم چی میخوان از اینها، مشکلات مردم چیه، درخواست مردم چیه، اون بیشتر تمرکز کنن تا اینکه حرف خودش رو، من الان این یکی اون یکی رو زیر سوال ببرم، فایده ای نداره. 8 سال تمام آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهور بود.
بله، ممنونم از شما. متشکرم از شما محسن عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید در برنامه ساعت ششم. برای ما یکی از شنوندگانمون علی اصغر برای ما نوشته، خیلی کوتاه و مختصر میگویم که خامنه‌ای در یک چهار راه گیر افتاده که گزیری از انتخابات، از انتخاب یکی از این راه‌ها نیست. زیر بار رفتن در مورد فشار احمدی نژاد پیرامون گزینه دولت، برخورد با او در صورت عدم تایید گزینه مورد علاقه‌اش، اصلاح روش‌های غلط خود در دو دهه گذشته و روی کردن به ملت، یا ادامه روش پیشین که دیر یا زود او را به نابودی می کشند، درست همان گونه که برای صدام حسین یا قذافی رخ داد. برای ما علی اصغر نوشته به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. خب برگردیم صحبت کنیم در مورد مسئله‌ای که قرار بود برنامه رو باش ببندیم به عنوان محور آخر، کنترل جامعه.
فکر میکنم حکومت حداقل 8 کار مشخص برای این کار انجام داده. اولا به لحاظ امنیتی، برخلاف سال 88 که برخورد با اعتراضات خیابانی به شکلی بود که از مساجد بسیجی ها رو دعوت میکردن، به طور رسمی گردان های امنیتی امام علی ایجاد شده و اعلام کردند که تهران به 22 منطقه تقسیم شده و این گردان های امنیتی ناامنی شهری رو کنترل خواهند کرد. این یک. دوم اینی که وزارت اطلاعات به لحاظ اطلاعاتی کنترل بیشتری داره از خودش نشون میده. مخالفین معتقدن که کنترل روی روزنامه ها هست و بازداشت های قبل از عید روزنامه ها مخالفین معتقدن در همین چارچوبه. سوم اینی که تلویزیون اعلام کرده تبلیغات تلویزیونی کنترل شده خواهد بود. هنوز نمیدونیم مناظره ها به چه سمتی خواهد بود. چهارم اینی که فرماندهان سپاه پاسداران به طور علنی ابراز آمادگی کردن برای رفع اون چی که اونها میگن فتنه احتمالی خواهد بود. ششم اینی که قوه قضاییه در سطح بالاترین فردش، یعنی رئیس قوه قضاییه، تهدید به مجازات کرده به طور شدید برای کسایی که دنبال به نظر اونها فتنه باشن. هفتم اینی که شورای نگهبان اعلام کرده رد صلاحیت نامزدهایی رو که غیر قانونی باشن یا دنبال فتنه باشن، یا تلاشی که در سطح حکومت هست برای جلوگیری از ثبت نام نامزدهایی که غیر مطلوب تشخیص داده میشن و منصرف کردن اونا به ثبت نام. و هشتم که یک چیز عمومی هست، به نظر میاد حکومت میخواد پروسه تب و تاب انتخابات رو به تأخیر بندازه، متأثر از همون حرف آیت الله خامنه‌ای که میگفت زوده که بریم بحث انتخابات شروع کنیم. یواش یواش کنترل شده تر داره انتخابات تب و تابش برگزار میشه. با این 8 کار به نظر میاد حکومت در صدد هست انتخابات آرامتری رو نسبت به سال 88 برگزار بکنه، اگرچه حکومت مایل هست که سطح مشارکت در انتخابات هم بالا باشه، که یک تمهیدی که اندیشیده شده اینه که همزمان با انتخابات شوراها هست. بله. و چون انتخابات شورا رقابت محلی توش هست، به طور طبیعی این ممکنه اتفاق بیفته که افراد بیشتری در درون انتخابات شرکت
ولی بکنن. ولی یه تضادی نداره مراد این صحبتی که میکنین که از یه طرف شور و اشتیاق انتخاباتی بخواد وجود داشته باشه و حاکمیت این رو در واقع طلب بکنه از مردم، و از طرف دیگه با اون چیزی که گفتی، یعنی اینکه بخواد این پروسه رو به تأخیر بندازه برای اینکه انتخابات آرام‌تر برگزار بشه؟
ترجیح اول حکومت اونچنان که از صحبت‌ها برمیاد انتخابات آرام بدون تنش، و اینی که محمود احمدی‌نژاد بدون تنش در سطح حکومت رو تحویل بده و بره. و اصلاح طلبا هم بدون اینی که یک بحران اجتماعی ایجاد بکنن در یه حدی شرکت کنن در انتخابات که گفته بشه اصلاح طلبا هم در انتخابات هستن. این اولویت اول حکومت هست. اگر اینها محقق بشه در مرحله بعد به نظر میاد حکومت دنبال این هست که یک سطح مشارکت بالایی هم در انتخابات داشته باشه، ولی آشکارا به نظر میاد انتخابات آرام بدون اختلاف در سطح قدرت یا اختلاف کمتر و بدون اعتراضات خیابانی اولویت اول حکومت است.
ممنونم از تو، متشکرم. مراد ویسی همکارم که امروز در کنار من در استودیو خبر رادیو فردا در استودیو ساعت ششم در این برنامه ما و شما رو همراهی کردی. تشکر میکنم از همکاران دوستانم امیر، میرویس و سید که در ارائه این برنامه و تهیه اون به من کمک کردن در اتاق فرمان، و از شمایی که برنامه رو گوش کردید یا شرکت کردید در برنامه. همیشه میتونید به shesh@radiofarda.com ایمیل بزنید، در مورد برنامه نظر بدید. اگر وقت نکردیم که در این برنامه صدای شما رو پخش بکنیم، روی خط بیاریمتون. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112، در 24 ساعت شبانه روز باز هست به روی شما. من نیوشا بغراتی هستم، مجری و تهیه کننده برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. با شما خداحافظی میکنم، عصر خوشی براتون آرزو دارم و دعوت میکنم تا لحظات و ثانیه های دیگه شنونده برنامه مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. عصر خوش.